کننده ما به جای اینکه وقت بگذاره بره دنبال سوبسید، دنبال رانت، دنبال اینکه بتونه یه امتیاز ویژه بگیره، میره دنبال بهره وری. این نکته بسیار مهمیه. ضمن اینکه اینم فراموش نکنیم وزارت جهاد کشاورزی هم از این فرصت میتونه استفاده بکنه و به جای اینکه وقتشو بگذاره برای اینکه بیاد ارز تخصیص بده، نمیدونم رانت توزیع بکنه، سوبسید بخواد توزیع بکنه،
کنترل کنه،
میره به دنبال اینکه برنامه‌های ارتقای بهره وری خودشو در واقع گسترش میده و بره روی تاباوری ملی کار بکنه، رو ارتقای امنیت غذایی خودش کار بکنه. قطعاً هر گونه فاکتوری که بتونه کمک بکنه قیمت تمام شده ما رو کم کنه، به هر حال ریسک تحریم که نتایجش محدودیت‌های بانکی بوده، نتیجهش قیمت تمام شده حمل و نقله، نتیجهش ریسک‌های جنگ، بیمه و و و و خیلی فاکتوری. شما به هر حال عرض کردم خدمتتون وقتی که مثلا شما کنجاله سویا، ذرت یا جو به مقصد بنادر جنوبی ایران، خب یه نیم ساعت اون وسطش بندر جبل‌علیه، یک ساعت بعدش بندر جبل‌علیه. الان بندر جبل‌علیه همون کالایی که برای ما داره میاد اونجا میره 20% از مال ما ارزان‌تره. خب طبیعیه شما وقتی که تحریم نباشید، وقتی شبکه بانکی کشورت بتونه با همه جای دنیا کار بکنه، خب مشخص قیمت تمام شده شما پایین میاد.
بله.
و اون قیمت تمام شده پایین باعث میشه که سلامت جامعه ارتقا پیدا کنه. چرا؟ چون مصرف محصولات پروتئینی بالا میره، تولید رونق میگیره، ریسک سرمایه گذاری پایین میاد و همه اینا میتونه کمک بکنه برای اینکه شما بتونید اقتصادت پیش بینی پذیر بکنید.
یعنی شما موافق آزادسازی نهاده ها هستیم برای تولید کنندگان محترم؟
اصلا آزاد شده خانم رفتی، از بعد از 1200 آزاد شده و این برداشت شدن ارز باعث شد که شما دیگه مرغ نمیتونید، مثلا مرغ الان، خب البته الان امروز مردم دارن مرغ ارزون قیمت مصرف میکنن، نمیخوام بگم که این ما مخالفیم که چرا قیمت اینه، نه اصلا این نیست، حتما بازار تعیین میکنه، عرضه و تقاضاست، این شک توشید، ولی به هر حال اون تولید کننده ما تو زیانه. یعنی با مرغ این قیمت خب طبیعیه که شاید انگیزه تولید کننده کم باشد، ولی خب طبیعی است که بخش خصوصی باقی و بخش خصوصی که به دنبال اینه که تولیداتش صادرات محور باشه، به دنبال اینه که تولیداتش قیمتش ثبات نسبی داشته باشه و از اول سال تا آخر سال با یه تلورانس خیلی کمی بتونه کسب و کارش رو ادامه بده، حداقل خواسته ای که دولت محترم داشته. و من مطمئنم که آقای پزشکیان و وزیر محترم جهادکشاورزی که میدونیم این مدت خیلی 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 تلاش و زحمت کشید، واقعا قدردانی هم داره، شبانه روزی داره تلاش میکنه.
بله.
ما میدونیم که دوباره دنبال افزایش شفافیت، کاهش فساد و البته ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی.
آقای موافق قدیری، شما اشاره میفرمایید، میگین الان مرغ ارزون الان حدودا کیلویی 500 تومان تموم میشه، یعنی مرغ مثلا 2 کیلویی 1 میلیون تومان، معادل کالا برگ یک نفر در یک ماه است که حالا بخشش هم ضایعاتش هست. بر چه اساسی شما میفرمین که الان قیمت
الان خواهم رفتی؟ شما آخرین بار مرغ چه خرید کردین؟ کیلو 500 تومن؟
آره دیگه 490 تومن 500 تومن من خریدم، حالا فکر میکنم یک دو هفته پیش شاید بوده.
من نمیدونم خواهم رفتی، ما مرغ اونو بریم محله شما بفروشیم.
یعنی نه الان فرمول شما برای اینکه مشخص بفرمایید
قیمت تمام شده مرغ امروز حدودا کیلویی 370 تومان تمام شده شد.
قیمت فروشتون چقدره؟
فروش زیر 370 شده.
زیر 370
شده. کشتارگاه بهمن زیر اینه. حالا شاید به خاطر این ایام تعطیلی عاشورا با تاسوعا من قیمت امروز رو نگرفتم. و حالا این نکته شما رو من 500 تومان فرضت من شک میکنم، چون در حال ما
باور کنین 490 تومان تازه این مرغی است که ضایعات داره، مرغی که بسته بندی باشه که دیگه وا ویلا، یک کیلوش مثلا 700-800 تومان هست، خیلی قیمت بالاست برای یه فرد عادی که عرض کردم خدمتون 1 میلیون تومان کالا برگشه در یک ماه و مصرف 2 کیلو مرغ میشه، 2 کیلو مرغی که ضایعات داره، اونم نه مرغی که بسته بندی شده باشه.
من این قیمتی که شما فرمودید رو حتما الان می‌نویسم، فردا دوباره در بررسی می‌کنم ببینم هم خود فروشی هم عمده فروشی چجوریه. ولی
واقعیت فروشگاه رسمی تو فروشگاه زنجیره این قیمت هست، یعنی من حالا مغازه ها رو نمیدونم، تو فروشگاه رسمی این قیمت هست. حالا من می‌خواستم فرمول شما رو بهش برسم که می‌فرمایین الان تولید کننده های مرغ و حالا دام و طیور الان توی ضرر هستن، با توجه به اینکه ما افزایش قیمت بسیار زیادی در سالهای اخیر داشتیم و این کالا به شدت با سرعت قیمتش بالا رفته. حالا شما درست می‌فرمایین که نهادهای دامی تقریبا آزاد شدن، وقتی اینا آزاد شدن خب وقتی که دان مرغ گرون میشه خب تولید کننده هم از اون دان آزاد باید استفاده بکنه و به هر حال قیمت پرورش مرغش بالا میره. ولی اگر بفرمایین که با چه فرمولی حساب میفرمایین که به این نتیجه میرسین که الان اونها در زیان هستن، ممنون میشم.
ببینید به هر حال نکته‌ای که خیلی مهمه امروز برای مرغداران ما، دامداران ما، آبزی پروران ما و کارخانجات خلاص دام، قیمت پوله.
بله.
و این قیمت پول یعنی تأمین مالی. شما امروز با در واقع سالی حتی اقل دیگه 40% باید فقط بتونی این هر چقدر کار میکنه سالی 40% سود به شبکه بانکی کشور بده. این چیزی، این 40% یعنی اینکه شما اگر امروز برای شما مرغ تموم میشه کیلو 400 تومن، شما باید 40% مثلا بذاری روش، این تازه فقط بتونی هزینه بانکو بدی. خب شما چقدر باید سود بکنی که تازه 40% شما باید بدی به شبکه بانکی کشور، تازه اگر اون تأمین مالی که مد نظرت هست انجام بشه. امروز مهمترین چالش که تولید کنندگان شیر و گوشت تخم مرغ تو کشور باهاش مواجه هستن، چالش تأمین مالیه. تازه من به دولتم هشدار دادم، قبلاً گفتم امروز تازه خیلی تولید کننده با دولت کار نداره، چون تقریبا ما هنوز تو جنگیم، هنوز جنگم تمام نشده. شما مطمئن باشید که اگر جنگ تمام بشود و صلح و انشالله توافقی هم صورت بگیرد، نکته‌ای که بسیار اهمیت داره اینه که دولت برنامه‌اش برای تامین مالیه، تولید کننده ها چیه. حالا فقط مرغ و تخم مرغ مد نظر ما نی، شما الان کشتارگاهت هم همین مشکل داره، کارخونه خلاط همین مشکل داره، وارد کنندگان تجار ما قبلا یک کشتی رو ذرت رو با 1,000,000,000 تومان تامین مالی میگرد، الان باید با 5,000,000,000 تومان تامین مالی بکنه.
بله.
یعنی تمام حلقه های مختلف زنجیره تامین محصولات پروتئینی با چالش تامین مالی مواجهن، چالش نقدینگی مواجهن. همین چالش باعث میشه که شما مرغ، حالا شما میفرمایید کیلو 500 تومان تامین بشه، تازه ما میگیم زیانه
با این
بود.
از این 40% هم یه خود دست بالا گرفتین و بانک ها حالا مثلا 23% ممکنه که با یه سری هزینه ها به 30%
برسید. نه حالا هوشمندانه میخواید از زیر زبان من حرف بکشید، ولی تو رو خود منو با شبکه بانکی کشور در نندازید. آره خب به صورت رسمی 23 ولی غیر رسمی 40.
غیر رسمی 40.
خب این وجود داره دیگه، بالاخره ما که نمیتونیم اینو ردش بکنیم، ولی با 23% به کسی امروز خانم پول نمیدن و تامین مالی هم نمی کنن. اگر شبکه بانکی کشور هست که دایرکت مستقیم و بدون هیچ گونه حاشیه سال 23% نه، من با سال 30% ازش تامین مالی میکنم. یعنی نه که ولی نیست. چرا نیست؟ خب موضوعات مختلف داره که اصلا شاید به بحث امروزتون شبتون رب نداشته باشه، ولی واقعیتش اینه که مهمترین چالش کشور در اقتصاد امروز چالش تامین مالیه و این پول گران ها، پول گرون شده، ریال گرون شده نیست. شما میخواید وقتی که مخصوصا برای تولید کننده ها، مخصوصا برای شبکه اقتصاد کشاورزی ما که ارزش برداشته شده، یه دفعه ذرت کیلو 10,000 تومانی شده کیلو 50,000 تومان، سویای کیلو 20 تومانی شده کیلو 100,000 تومان، خب این مفهومش اینه که شما یه گپ فاصله زیاد تامین مالی داری، ریال نقدی، ریال و نقدینگی میخوای که نداری، و همین باعث میشه که در واقع قیمت تمام شده شما به شدت افزایش پیدا بکنه، سودت، مارجین سودت به شدت کاهش پیدا بکنه.
بله.
و خب همه اینا دست به دست هم میده که یه مقدار تولید کننده دست به اساس تر حرکت بکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای موافق قدیری. به هر حال ببینیم، ما شما تولید کننده ها و همه مردم در یک کشتی داریم زندگی میکنیم، حرکت میکنیم، میخوایم که همه به سمت موفقیت های بیشتر کشورمون پیش بریم، این که تولید کننده در فشار کمتری باشه برای مردم هم مطلوب تره، ایجاد اشتغال بکنه، ایجاد ارزش افزوده بکنه، تولید بکنه و خدا کنه که ما بتونیم صادرات خوبی داشته باشیم که حالا زیان‌های داخلی رو هم بتونیم جبران بکنیم.
خانم رفعتی، صنعت دام و توی رابزیان ما، صنعت خوراک دام ما جزو صنایع برتر در دنیاست. مدل 10 کشور اول تولید کننده مصرف پروتئین دنیا هستیم. به امید اون روزی که کشورهای منطقه به صورت پایدار سفره‌هاشون از محصولات پروتئینی ما باشه و همین باعث میشه که در واقع محصولات ما به سفره اونا هم راه پیدا کنه. نکته که مهمه اینه که وقتی صادرات شما دارید میکنید، قطعا مطمئن باشید که بازار داخل اشباع شده و سفره مردم ما هم رنگین تر میشه که آرزوی همه ما هست.
خیلی از شما ممنونم، شب خوبی داشته باشین آقای موفقی.
من از شما تشکر میکنم و همه همکارتون و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید.
سپاسگزارم، خداحافظ. صحبت کردیم با جناب آقای مجید موفق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام و طیور و آبزیان، و توضیحات ایشون رو در مورد اینکه از کدام کشورها ما میتونیم واردات داشته باشیم که به نفع تولید کننده و مردم باشه شنیدیم. در شرایطی که تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیری اقتصاد خشکی محور ایران رو آشکار کرده، کارشناسان تأکید دارند که توسعه اقتصاد دریا محور دیگر یک انتخاب راهبردی نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و قدرت نمایی اقتصادی ایران در منطقه و جهان است. می‌خوایم صحبت بکنیم با گوینده این مطلب، جناب آقای پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای سنندجی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی. من در خدمتتون هستم.
چقدر ما از این ظرفیت‌های آبی که در شمال و جنوب کشورمون هست مطالعه استفاده کردیم و نگاهمون برای حکمرانی دریا محور چه هست؟
ببینید، واقعیت اینه که ما در حال حاضر با توجه به پتانسیلی که کشور ما در تمام حوزه‌های کلیدوری چه شمال به جنوب چه شرق به غرب داره، بله، واقعیتش اینه که دیگه بندرها و دریاها به عنوان نقاط استراتژی شروع و پایان کلیدور هاست.
بله.
و به هر صورت همه متهای دریایی مثل چه برادر، واقعیتش اینه که نقطه اتصال ما به اقیانوس هاست و اگر ما زیرساختای بندریمون رو بتونیم با شبکه های دیگه مثل ریلی و جاده هماهنگ بکنیم، بدون تردید یک ظرفیت بسیار بالایی رو در حوزه دریا داریم که همچنان میتونیم خوب ازش استفاده کنیم. البته تا الان استفاده کردیم، اما بهینه‌تر و بهتر بتونیم.
این ظرفیت رو ما تا به الان پس به خوبی ازش استفاده نکردیم، درسته؟
به هر صورت بله. ببینید، واقعیتش اینه که ما در دنیای متلاطم و ژئوپلیتیک جهان که الان نگاه به دریا، واقعیتش اینه که یه انتخابی همجوری که خب من قبلا هم عرض کرده بودم، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقا پیشرفته.
صداتون خیلی ضعیف شد آقای سنندجی، اگر ممکنه گوشی رو نزدیک صورتتون بگیرین، صداتون ضعیف شد.
بله. واقعیتش اینه که تمرکز بر اقتصاد دریا محور میتونه ایران رو به قطب ترانزیتی منطقه تبدیل بکنه.
بله.
و کشور رو از چالش‌های اقتصاد خشکی محور که ما در دوران تحریم واقعا دیدیم که مشکلات بسیار زیادی برامون پیش بیاد رها کنه. به عبارتی به نظر میرسه که رفع محاصره دریایی فقط رفع فقط از مسیرهای نظامی دیپلماسی نمیگذره.
بله.
و به عبارتی نیازمند یک اکوسیستم اقتصادی جامعه در بنادر منطقه آزاده. خیلی نقش مهمی داره.
بله.
و به نظرم میرسه که در دوره پسا جنگ اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بنادر و دریاها خواهد.
و این در مقایسه با اقتصاد خشکی محور چه مزیت هایی داره که ما الان با چالش هایی در این زمینه روبرو هستیم؟
خب ببینید، این اکوسیستمی که ما داریم در مورد دریا صحبت میکنیم فراتر از جابجایی کانتینر یا صرف بنادر ما تخلیه و بارگیریه. به عبارتی موتور محرک جذب سرمایه و اشتغال زایی دریا میتونه باشه. یعنی دریاها میتونن که این موتور محرک سرمایه و اشتغال زایی باشه و به عبارتی ایران می پیش نیازهای تبدیل شدن به یک قدرت دریا محور رو داره، به دلیل اینکه خب ما جذابیت هایی که بر صورت در حوزه های گردشگری داریم، در حوزه های ترانزیتی داریم، بر صورت بخوام بگم که این دریا پتانسیل های بسیار زیادی داره که میتونه شقوق مختلفی از سرمایه گذاری ها رو میتونه در خودش داشته باشه.
برای اینکه ما به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم چه قدم هایی باید برداریم تا بتونیم از این اقتصاد دریا محور حد اکثر بهره رو ببریم و راه درست رو بریم تا به نتیجه برسیم؟
بله، ببینید، یکی از موضوعاتی که واقعا در این حوزه وجود داره به نظر میرسه که اتصال هست. این نقطه کلیدی که ما در آینده اقتصاد ایران میشه در موردش صحبت کرد موضوعاتی است که مربوط به اتصاله. به اتصال یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم بنادر و دریا رو از طریق ریل به جاده و مراکز تجاری و اقتصادی وصل کنیم. به عبارتی حالا شما حساب بکنید، مثلا ما یه بندر بسیار استراتژی مثل چابهار رو داریم.
بله.
اگر بتوانیم ریل چابهار، یعنی اون قطار چابهار رو به زاهدان وصل بکنیم، حالا چابهار میتواند نقش کلیدی رو داشته باشه. یا شما در مناطق شمالی، چرا ما تمرکزمون همیشه در جنوب بوده؟ به خاطر که در جنوب ما ریل رو داشتیم. اگه بتونیم قطار آستارا به رشت رو اندازی بکنیم، حالا بنادر شمالی ما مفهوم پیدا میکنن و اون سرمایه گذاری ارزش پیدا میکنن و حالا میشوند اونجا کارهای بسیار بزرگی رو در حوزه ترانزیت و سرمایه گذاری انجام.
خب آقای سنندجی، این صحبتی که شما میفرمایید نیاز به یه سرمایه گذاری کلان داره که حالا شاید انتظار از دولت میره که در این زمینه کمک بکنه، اما بخش خصوصی هم میتونه در این زمینه نقش آفرین باشه.
دقیقاً.
و بتونه کمک بکنه به این که ما بتونیم از این اقتصاد دریا محور حکمرانی دریا رو داشته باشیم. آیا فکر میکنین که واقعا تمایلی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه وجود داره؟ یعنی یک اطمینان بخشی که بخش خصوصی بدونه اگر پولش رو بیاره اینجا سرمایه گذاری بکنه متضرر نخواهد بود و بعد از مثلا چند سال حالا طبق یک توجیه اقتصادی برگشت سرمایه گذاریش رو خواهد داشت و بعد دیگه به سوددهی میرسه؟
ببینید، واقعیتش اینه که شما دست یک نقطه بسیار مهم گذاشتید. واقعیتش اینه که اگر مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم گیری و در سرمایه گذاری وجود داشته باشه و ما برای این هم مدل داریم، یعنی مدل های سرمایه گذاری داریم، قطعا بخش خصوصی تمایل دارن. چون همین الان شما در حوزه جاده واقعیتش اینه که 100% بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و دولت نقشی نداره. در بخشی از بنادر همین الان بخش خصوصی داره سرمایه گذاری میکنه. شما بندر آستانا رو ببینید، بخش خصوصی اومده سرمایه گذاری کرده، لایروبی کرده و کلی کارا کرده. همین کجا بخش خصوصی وارد شده و سرمایه گذاری کرده، چون به عبارتی بخش خصوصی براش هزینه فایده اهمیت داره، بهره‌وری رو بالا میبره. بله. و قاعدتاً کیفیت رو بالا میبره. بله میتونم خدمتتون عرض کنم اگه بخش خصوصی رو ما میتونیم داشته باشیم و من در همون عرایزم بحث کردم، ما نیاز داریم به یک سند، یک سند جامع، یک سند ملی اقتصاد دریا محور که خب از حضرت آقا هم ملقب در خصوص موضوعات دریا محور بسیار بسیار تاکید داشتن. اگر این سند به اصطلاح ملی اقتصاد دریا محور تقدیم بشه و به مرحله اجرا برسه، بدون شک بخش خصوصی میتونه کار بسیار زیادی و سرمایه گذاری بسیار زیادی در حوزه بنده و دریاها انجام.
خب آقای سنندجو، با توجه به اینکه بحث حمل و نقل بحث بسیار زیربنایی و مهمیه در اقتصاد و شما نمیتونین بدون در نظر گرفتن حمل و نقل نسبت به یک کار اقتصادی اقدام بکنه، همین الان مثلا ما داشتیم راجع به خرید غلات صحبت میکردیم از کشورهای مختلفی که به عنوان گزینه ما مطرح میشن. خب اگر که ما در نظر بگیریم که حمل و نقل یک کالا حتی اگر قیمت مناسب تری هم داشته باشه برای ما گران تمام بشه، اینو باید بیایم بررسی بکنیم آیا اصلا صرفه اقتصادی داره ما بریم این کالا رو از یک کشور خیلی دور وارد بکنیم حتی اگر از نظر قیمت و کیفیت هم مناسب باشه. اینه که ما توی یک دستبندی مناسبی باید حمل و نقل رو قرار بدیم، هم حالا دریایی، ریلی، هوایی، زمینی، به هر شکلش، و ببینیم که اینها چقدر هزینه ایجاد میکنه برای کالایی که ما میخوایم. وقتی ما موضوع مثلا سواپ نفت رو میبینیم مطرح میشه برای کشورهایی که مثل کشور ایران یک موقعیت استراتژیک دارن، دقیقا موضوع حمل و نقل اهمیتش مشخص میشه که از یک طرف یک کالایی رو وارد میکنی و از طرف دیگه کالای خودت رو به کشور دیگه ای صادر میکنی و این هزینه حمل و نقل شما رو پایین میاره. پس ما باید به این موضوع توجه ویژه رو داشته باشیم و به هر حال تصمیماتی بگیریم که حمل و نقل برای ما یک موضوع مشخص با هزینه کم و با سرمایه گذاری های مناسب انجام بشه. اما واقعا آیا این برای مسئولین محترم به قدر کافی مشخص شده و تمایل دارن که در این زمینه فعالیت جدی صورت بگیره؟
ببینید به نکته خیلی مهم اشاره کردید. ما در همین ایام جنگ مسیر ریلی چین به ایران مسیری بود که بر صورت تونستیم کالا جا به جا کنیم.
بله.
اما واقعیتش اینه که یکی از مشکلاتی که هزینه هامون رو بسیار افزایش داد مشکل برگشت خالی کانتینر هامون. به عبارتی اگر ما جنسی رو داشتیم که کار صادرات رو انجام میدن و در داخل این کانتینر ها میگذاشتیم، حالا چه به مقصد مناطق به اوراسیا مثل قزاقستان، گرجستان،
بله.
خود روسیه یا به چین، قاعدتا هزینه هامون رو کاهش میدن.
دو سرباد میشد.
بله دقیقا. واقعیتش اینه که اگر ما بخوایم هزینه هامون رو کاهش بدیم، عرض کردم اگه میخوایم هزینه رو کاهش بدیم علاوه بر این که باید صادرات داشته باشیم،
بله،
باید حمل و نقل چند وچی رو مد نظر قرار
بدیم.
حمل و نقل چند وچی، حمل و نقلیست که از دریا شروع میشه، از ریل به جاده و حتی بخش هوایی. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی در حمل و نقل دریایی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد یک کشتی مثلا با 2500 تا کانتینر جابجایی داریم صحبت میکنیم.
بله.
یا در مورد ریل تقریبا میشه گفت که نه معادله کشتی، ولی بازم انبوه‌تره. پس اگه ما بتونیم حمل و نقل چند وچی رو، حالا چه وقت میتونیم حمل و نقل چند وچی رو در کشور داشته باشیم؟ بتونیم همه موتها رو به هم وصل کنیم. به خاطر همین هم عرض کردم حضورتون که آینده اقتصاد ایران در اتصال موتهای مختلف به هم دیگه. یعنی ما اگه بتونیم این کار انجام بدیم، یعنی اگه بتونیم این موتها رو به هم وصل کنیم، حال فرمایش حضرت عالی به ظهور و به اجرا در خواهد اومد.
بله.
حالا اگر صادرات هم کنارش باشه که دیگه نور علی نور خواهد شد و عالی خواهد شد. یعنی میرسی به رویاهایی که سالها دنبالش هست.
خیلی از شما ممنونم آقای سنندجی، سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خواهش میکنم. صحبت کردیم با آقای پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران. احتمالاً شما هم از افرادی هستین که درگیر پیامدهای اختلال اخیر بانکی هستین. بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نگران این پیامدهای اختلال اخیر بانکی نباشند و تمام پیامدهای اختلال اخیر در خدمات بانکی از جمله چک برگشتی، تأخیر در اقساط، جریمه دیر کرد و اختلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها تحت پوشش تمهیدات حمایتی قرار می‌گیرد و مردم نگران آثار این شرایط بر سوابق بانکی خودشون نباشن. پس نگران نباشین، این مدت به دلیل وجود اختلالات بانک مرکزی همه این شرایط رو در نظر میگیره و مشکلی در جهت سوابق بانکی شما انشاءالله پیش نخواهد. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز که همراه ما بودین. یک بار دیگه شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و به اتفاق همکارانم جناب آقای کجوری تهیه کننده برنامه، سرکار خانم نرگس تقوی هماهنگی برنامه، جناب آقای سعید قنبری صدا بردار برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 21. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد.